أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الوجه الثالث استدلالهم عليها من جهة إمكان قاعدة إمكان الأشرف والأخص، فإن الممكن الأخص إذا وجد فيجب أن يكون الممكن الأشرف قد وجد قبله، وبرهانه مذكور في كتبه. ولما كان عجائب ترتيبات ولطائف النسب واقعة في عالم الجسماني من الأفلاك والكواكب والعناصر ومركباتها، وكذلك في عالم النفوس من العجائب الروحانية وقرائب الجسمانية من أحوال قواها وكيفية تعلقها بالأبدان، ولا شك أن عجائب الترتيب ولطائف النسب والنظام الواقع في عالم العقلي النوري أشرف وأفضل من الواقع في هذين العالمين الأخيرين في الوجود، فيجب مثلها في ذلك العالم. كيف وقرائب الترتيب وعجائب النسب في العالم الجسماني أغلال ورسوم لما في عالم العقلي، وهي الحقائق والأصول والأنواع الجسمانية فروع لها حاصلة منه. ثم القائلون بالمصل لا يقولون للحيوانية مثال، ولكون الشيء ذا رجلين مثال آخر، ولكونه ذا جناحين مثال آخر، وكذا لا يقولون للرائعة المسك مثال وللمسك مثال آخر، ولا للحلاوة السكر مثال وللسكر مثال آخر، بل يقولون إن كل ما يستقل من الأنواع الجسمانية له أمر يناسبه في عالم القدس، حتى يكون كل نور مجرد من أرباب الأصنام في عالم النور المعز له هيئات نورانية روحانية من الأشعة العقلية وهيئات المحبة واللذة والعز والذل والقهر وغير ذلك من المعاني وهيئات. فإذا وقع ذله في العالم الجسماني يكون صنمه المسك مع الريح الطيبة والسكر مع طعم الحلو، أو الصورة الإنسانية أو الفرسية أو غيرهما من الصور النوعية على اختلاف أعضائها وتباين تخاصيصها وأوزائها على التناسب الموجود في الأنوار المجردة. شيخ إشراق سه وجه و سه برهان برای اثبات مصول بیان کرده بوده. برهان اولیشون مربوط به قوای نباتی بود. برهان دومیشون درباره نظم و ترتیبی که در عالم طبیعت و عالم مثال یافت می شود، و برهان سومیشون برهان قاعده امکان اشرف. الان رسیدیم به برهان سوم، وجه سوم فرمایش ایشون، که ایشون از راه قاعده امکان اشرف و اخص میخواهند اثبات مصول الهی بکنند. البته الانشان خود قاعده امکان اشرف و اخص رو در اینجا مطرح نمی کنند. فرمایش ایشون این است که ما بر اساس این قاعده که در جای خود محفوظ است و در کتاب‌های خودشون تبیین فرمودند، ما مصول را میتونیم اثبات بکنیم. مستعذرید که قاعده امکان اشرف و اخص که اساره و خلاصه اون حالا قبلا اشاره شده در بعد هم خواهد بود، این است که قاعده امکان اشرف و اخص بیانش این است که امکان اشرف در سلسله نزول است. یدبر الامر من السماء الى الارض. از اون سوی موجودات تا مراحل ما قبل طولی و علی را سیر نکرده باشند، از آن سوی موجود تا مراحل ما قبل طولی و علی را سیر نکرده باشد، به مرحله ما بعد و نازل تحقق پیدا نمی کنه. حالا از آن سوی که حساب بکنیم، باید این مراحل رو، این علتها را یکی پس از دیگری طی کرده باشد. مثلا از مقام ذات به عالم اسماء و صفات، از اونجا به صادر نخستین، از اونجا به عقل اول، از اونجا به اصول مفارق طبقه ارضیه، از اونجا به نفس کل، از اونجا به برزخ نزولی و از اونجا به عالم اجرام و عناصر. باید این عوالم را سیر کند تا مرحله شریفتر را نگذراند، به مرحله بعدی نازل نمی شود. این از جهت امکان اشرف، چون هر مرحله بالاتر دارای شرافت است، چون به وحدت نزدیک است، به خط نزدیک است، به عد نزدیک است. باید شیطان مرحله ما قبل خودش را که مرحله اشرف است طی نکرده، به ما بعدش نمی رسد. امکان اخص به عکس امکان اشرف است، موجود در تصاعد وجودی تا مراحل مادونش را سیر نکرده، در مرحله اشرف و بالاتر تحقق پیدا نمی کنه. برهان امکان اشرف از اون سوی بود در قوس نزول، امکان اخص از این سوی هست، یعنی سوی صعود، که موجود در تصاعد وجودی تا مراحل مادونش را سیر نکند، در مراحل اشرف و بالاتر تحقق پیدا نمی کند. باید پله پله این مراحل وجودی را طی کند. یعنی از این سوی وقتی از عالم اینجا، عالم اجرام و عناصر خواست بالا برود، تا این عالم اجرام و عناصر، عالم این سویی رو طی نکرده، یک انسان کامل طبیعی نشده، مثلا انسان نشده، او به مرحله برزخ نمیرسد، منطقه اون برزخ صعودی. همونطوری که تا برزخ نزولی رو طی نکرده به عالم اجرام و عناصر نمیرسه، تحقق پیدا نمی کنه، به برزخ سعودی هم که بخواد بره، تا اینجا رو طی نکنه اونجا نمیرسه. باید عالم طبیعت رو طی کرده باشه، موجود طبیعی کامل شده باشه، بعد این قوس نزول طی شده شروع شده باشه، در قوس نزول بعد از آن که عالم طبیعت رو گذران عالم برزخ رو. و یک موجود طبیعی تا زمانی که در طبیعت است و قوس صعود رو شروع نکرده به برزخ نمیرسد و این باید بین در این دو قوس نزول و صعود بشه. جامعه امکان اشرف و اخص، جامعه معنا و حقیقت امکان اشرف و اخص این است که بارها مستحضری برز دیده که تفره مطلقا در نظام هستی محال است. این مطلقا این که در قوس صعود که در قوس نزول، در هر دو جهت باید این مراتب طی بشه. تا این مراتب طی نشه به مراتب بعدی نمیرسد. پس جامعه امکان اشرف و اخص این است که تفره مطلقا در نظام هستی محال است که شی تا مراحل قبلش را سیر نکرده به مرحله بعدش نمیرسه، چه قبلش اشرف باشد در قوس نزول چه قبلش اخص باشد در قوس صعود. این خلاصه امکان اشرف و اخص است که حالا بعدن هم در این کتاب داریم، قبلا هم اشاره شده. الان شیخ اشراق با در نظر گرفتن این قاعده میخوان مصول رو اثبات کنن، وارد بحث امکان اخص و اشرف نمیشوند، ولی میخوان بر اساس این نه انسان هر موجودی مراحل باید طی کنه. از در انسانیت انسان به جان اوست، این باید بیاد در عالم شهادت مطلقه، از اون قبل و از این ور باید موجودات همه مراحل قوس صعود او باید طی بشه. مثل یعنی چی؟ بله از این جهت که منتها این موجود از آن طرف که نازل شده اسم شریف خالق جلوه کرده، این آمده و در این قوس صعود، این قوس صعود قوس کمالی بود. نه این که هر شیئی از اون مکمن ذات که همه چیز در مقام ذات به نوع مندمج و مدنه است، بعد از اونجا به عالم اسماء و صفات که اونجا جاییست که مقام واحدیت است، و از اونجا میاد به مراحل پایین تر، از این طرف موجودات انا لله و انا الیه راجعون، این دو حلقه نزول و صعود، یعنی این حلقه، این دو قوس صعود و نزول، این شی، این موجود از اون جا که شروع میکنه میاد، بعد میفهمه که مبدا و منتهای او یک حقیقت است. اگر مبدا ثابت شد، معاد هم ثابت شده است. ما برای معاد دلیل جدا لازم نداریم، برای اینکه این موجود اگر مبداش ثابت شد، از یک مبدای آمده، منتهاش هم ثابت میشه. حالا اینکه تفصیل این مطلب چگونه سیر نزولی و سیر صعودی، البته این موضوع عرفان است، موضوع حکمت متعالی است که این موجودات در نظام هستی چگونه نازل میشوند، چگونه صاعد میشوند، خب میبحث میشه موضوع عرفان. الوجه الثالث و استدلالهم علیها بر مصول من جهت قاعدت امکان الاشرف و الاخر. البته الان ما در اثبات مصول خیلی کار به امکان اخص نداریم. ما الان عمده در بحث اثبات مصول با برهان اشرف کار داریم که این موجودات از اون سوی میان، ولی از این جهتی می فرماد فإن الممکن الأخص إذا وجد، یعنی ما میابیم که یک موجودی در یک موطنی از مواطن وجودی که نسبت به ما فوقش أخص است و ما قبلش أشرف است، وقتی این در این موطن آمده إلا ولابد باید موطن قبلی خودش که موطن أشرف از این موطنه باید تیکرده باشه. فإن الممكن الأخص إذا وجد فيجب أن يكون الممكن الأشرف قد وجد قبلا، چون اگه قبلش یاف نمیشد این یاف نبود بر اساس قاعده امکان اشرف، باید این سیر رو طی کرده باشه. و برهانه، یعنی برهان امکان اخص و اشرف، مذکورون فی کتبه ای که شیخ اشراف فرمودن و دیگران فرمودن، حالا در اسفارم به جای خودش میده. خب بر این اساس، یعنی بر اساس قاعده امکان اشرف، و لما کان عجائب و ترکیبات و لطائف و نسب، این نسب یعنی نسب اشیا با هم دیگر، لما کان عجائب و ترکیبات که در این عالم هست و لطائف و نسب واقعتن فی عالم الجسمانی، این نسبت های اشیا با هم که در این عالم جسمانی است، حالا عالم جسمانی فرق نمی کنه، من الافلاک و الکواکب و الاناسر و مرکبات ها که عالم ترکیبات اینجاست، خب در اونجا اینها هست، یعنی در این عالم این عجائب این ترکیبات اینا هست. و کذالک فی عالم نفوس، اون در عالم جسمانی بود، در عالم نفوس هم، و کذالک فی عالم نفوس اینجا هم هست، من العجائب روحانیه و غرائب الجسمانیه، من احوال قواها، قوای جسمانی و کیفیت تعلق اینها به ابدانشون، که این که میکنن کذالک فی عالم نفوس، یعنی یک دور بحث معرفت نفس جامع کامل که این عهده‌دار این عجایب و غرایب که انسان میفهمه. ولا شک ان عجایب ترتیب و لطائف النسب و نظام الواقع فی عالم العقلی نوری اشرف و افضل من الواقع فی هذین العالمین، این عالمین اخیرین کدوم بودن؟ عالم جسمانی و عالم نفوس. بفهمون از این جهت شک نداریم اون چی که در عالم عقلی است در مفارقاته که اشرف از عالم نفوس و عالم جسمانی است، عجایب و غرایب اونجا اشرف است و افضل است. لذا فرمود بلا شک ان عجایب ترتیب و لطائف النسب و نظام الواقع فی عالم العقلی نوری اون چی که در اونجاست اشرف و افضل من الواقع فی هذین العالمین الاخیرین فی الوجود. این تا اینجا جواب لما، و لما این که در اینجا جز مسلمات است و بدیهیات است و شکی در این نیست و این مطالب رو، فیجب و مثلها فی ذالک العالم، اون چه در اینجاست مثل او هم در اونجا بوده باشه، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاست. یعنی از اون بالا که آمده به نحو تجافی که نیامده، نزول موجودات در برهان اشرف باید امکان اشرف به نحو تجافی که نیست، به این معنا که یک شیء از یک موطنی کنده بشه جدا بشه بیاد در یک موطن دیگه به نوع تجافی که نیست، بلکه در تمام این عوالم مثالی از خود دارن و رقیقی را برای مادون خودشون، یعنی اینی که مرحله مادونه یک مقدار رنگ کثرت و پایین گرفته اما مثالی از بالا، صورتی در زیر دارد هم که در بالاست. پس بنابراین اون چه ما در این عوالم مادون میبینیم و موجودند مثال اینا باید در عوالم بالاتر بوده باشند. فیجب و مثلها فی ذالک العالم کیفه و غرایب و ترتیب و عجایب و نسب فی العالم الجسمانی اضلال و رسوم لما فی عالم العقلی، خب اینها اضلال اوین، رسوم اوین، زلن که اونجا زیزل اونجاست، وهیه این عالم عقلی الحقائق و الاصول و الانواع الجسمانیه میشن فروع لها حاصلتون منها. اون عالم عقلی حقائق و اصولن، انواع جسمانیه میشوند فروع اونها حاصل از اونها. این تا اینجا فرمایش ایشون. از این جهت که شیخ اشراق میخوام بفرمان که رو قاعده امکان اشرف، پس اون چی که در اینجاست مثالی از او باید در عالم بالا بوده باشه به نوع حالا کلی جزئیات و خصوصیات و ایناش چیست الانشون اونجا وارد این نیست. مطلبی را که میخوان حالا بفرمان ثم ادامه فرمای شیخ اشراق این است که اونی که در خارج تحصل دارد رب و نو دارد. بس این است که کدوم نوع در اینجا برای او ربیست. در عالم مثال بفرماد اون نوعی که تحصل داشته باشه، اونی که تحصل ندارد ربی هم برای این نوع نیست. لذا هیچ وقت نگفتن رب الجنس، رب و نوع، چون جنس که در خارج تحقق نداره. در خارج چون این نوع است که در خارج تحقق پیدا کرده و برای او ربی هم هست. این رو حالا شما میخواد اینجا بفرمان ثم القائلون، این ادامه فرمای شیخش را، ثم القائلون بالمصله، اینایی که مصل را قبول دارن، قائل به مصلن، تو فرد این نسخه داره که ثم القائلون بالمثل الافلاطونیه، اینها لا یقولون، حرفشون این نیست که للحیوانیت مثالون و لکون شی زا رجلین مثالون آخر و لکونی زا جناحین مثالون آخر. حرفشون این نیست که برای حیوانیت که جنس است مثالی بوده باشه. انواع حیوان تحصل دارن، خود حیوان که تحصل نداره. اینجوری که خود حیوانیت یک مثالی داشته باشه، بعد انواع او اون نوعی که زارجلینن مثالی داشته باشه، اون نوع دیگرش که زاجناحینن مثالی دیگه داشته باشه. حرفشون که این نیست. لا یقولون للحیوانیتی که جنس است مثالون، ولی کون شی زا رجلینه که انواع اوست مثالون آخر، ولی کونی زا جناحینه مثالون آخر. و همینطور و کذا لا یقولون، حرفشون این نیست که مثلا بگن لرائحت المسک مثالون ولی المسک مثالون آخر، اون جنسیش یک مثال داشته باشه بعد نوعی از اون جنس هم باز یک مثال دیگه داشته باشه. این منظورشون نیست. و همینطور ولا لحلاوت سکره مثالون ولی سکره مثالون آخر، شیرینی شکر یک مثال، خود شکر یک مثال دیگه که نیست. حرفشون چیه پس؟ بل یقولون ان کل ما یستقل من الانواع الجسمانیه له امر یناسبه فی عالم القدس، اون انواعی که تحصل دارند مستقلن در نوعیت. خب میدونید جنس که استقلال نداره در خارج، ما جنسی تحقق نمیبینیم، تحقق یافته نمیبینیم. ان كل ما يستقل من الانواع الجسمانيه له امر، برای او یک امری است که یناسب او فی عالم القدس، که مناسبت با او داره، که میشه مثال او. حتی یکون کل نور مجرد من ارباب الاسنام فی عالم نور المد له حیات نورانیت روحانیت اونم من الاشعه العقلیه و حیات المحبه و لذت و عز و ذل و القهر و غیر ذلک من المعانی و الحیات. برای اینها اونجا برای هر یک از اینها مناسب با اینها است. فإذا وقع ذله فی عالم الجسمانی، خب وقتی سایه او و ذل او در عالم جسمانی باقی شد، یکون و سنمه او المسک معریه طیبه، دیگه این دوتا با همه دیگه، نظیر همون بحث جل. اونجا میگفتیم که ماهیت که مجهوله دیگه، ماهیت جدا و لوازم جدای او که دوتا جل نیست، یه جل بسیط واحده. اینجا هم یک مثال برای این نوع هست، نه اینکه برای معانی جنسیش یکی باشه برای انباشه که دیگه باشه. فاذا وقع الذل في عالم الجسمانی يكون صنمه المس مع الريح الطيبه با هم، و سکر مع طعم الغل، شکر با شیرینیش یکی است. او صورت الانسانیه او الفرسیه او غیره ما من الصور النوعیه، اونم على اختلاف اعضائها و تباین تفاتیتها. خب خیلی اعضاشون با هم اختلاف دارن و تباین تخاطیتها و اوضاعها على تناسب الموجود في الانواع المجرده. بله این گوناگونی هایی که در اینجا دارن، خب اینا همه یک نوعن با تمام این اختلافاتی که دارن. اینجور نیست که مثلا برای انسان یک مثالی از زنها باشه یک مثالی از مردها، یا برای سیاه‌پوستا یکی باشه برای سفیدپوستا یکی، قد بلندا یکی، قد کوتاها یکی، اینا که دیگه نیست. این نوع انسانی این مثال هست.
این چیزی که در باید شکر
حقیقت شیرینی، حالا فرمایش ایشون، چون فرمان برای هر نوعی که در خارج تحصل دارن، بله نه، حالا این اینی که در اینجاست، این فردی که در اینجاست، این نوع جسمانی برای اون مثاله. حالا درباره انسان، خب انسان یک موجود مجرد کذایی ممکن اینجا باشه، اما برای حیوانات چی؟ حیوان که تجرد عقلی نداره، ولی برای فرد عقلانی او تجرد عقلی هم هست. اون فرد عقلی، وقتی فرد عقلی این بود، چه این فرد دیگرش اینجا نوع انسان باشه یا این نوع دیگری باشه که حالشون برای مثلا شکر و نواب و شکلات و شدید نوع دیگه، حالا مثلا همه این آیه. چون بحث بایشون بردن روی انواعی که تحصل و تحقق دارند، هر نوعی حالا خود باشه. و بریم اونجا خیلی خبر راست خلاصه تماشایی اونجا، از اینجا تماشایی میشه. بله بله، این از شکر درست میکنن دیگه، نه نه جدید نشد، نوع دیگر نشده. شیرینی های گوناگونه، چطور انسان های گوناگون گفتیم؟ بله، حالا اینم از جمله چیزاییست که از جمله اشکالات و سوالاتی است که بر این مطلب، خب مطلب خیلی سنگینه بحث مصول. خب حالا از جمله چیزایی هم باز اضافه بفرمایید به این، از اشکالات این مبحثه که بعد ببینیم چجور باید حلش کرد. خب ما میدونیم بعضی از انواع حیوانات هستن که نسلشون منقرض شده، اصلا نوعشون منقرض شده، الان هیچ نیست، بودن ولی الان دیگه منقرض شدن. بریم اینو ثابت کرده دیگه، فسیلایی که از اینا به دست آوردن زماننده اینا. خب چطور اون رب نوشون این نو رو حفظ نکرده؟ اینا نوی بودن و منقرض شدن، در اینجا دیگه نیستن. حالا اون ربشون اون بالا هم منقرض شده، یا اگر بود اون چرا اینا رو حفظ نکرده؟ و اینا مسائلی است که دیگه حالا در حواشی این مبحث که باید ببینیم تا به کجا میرسه. که آیا همین مباحث، یعنی همین اشکالات و اینها باعث میشه اونجوری که ایشون فرمودن جای از انزده سا سلم الله می فرمودن که من خودم فرمود به علامه طباطبایی گفتم که شما چرا تو بدای اون آیه بس مصول رو نیاوردید؟ ایشون فرمودن ادله کافی نیست، این ادله کافی نیست. خب حالا این ادله کافی نیست، حالا توشون می فرمودن سر درس من تا خدمت ایشون زارن چیزی نگفتن، حالا سر درس می فرمودن که آقا خب شما می آوردید مباحث رو، شاید برای دیگران کافی بود، حالا بحث مطرح بشه، بحث قطع نشه، این یه بحثی هست که این ادامه پیدا کنه به یه سرانجام شاید برسه. هذی اقوال و هذا شیخ المتعله فی هذا الباب. خب این حرفاییست، هذا شیخ المتعله و مستعذری دیگه شیخ اشراق، ایشون یقیناً جزء نوابغ بودن، نابغه عجیبی بودن. این همه آثار، این همه آثار ایشون، اون تلبیات ایشون، حکمت اشراق ایشون، رسائل دیگر ایشون، سن زیر 35 سال، 35 سال هم سن نداشتن، این همه آثار، اون همه مکاشفات، اون همه القاعات سبویی، اون همه حالات خوش. خب دست به دست هم دادنشون رو اینجور کشتن. خب اگر ایشون 70-80 سال عمر میکرد چی میشد؟ کسی که زیر 35 سال این همه آثار، خب حالا خیلی هم نمیشه به ایشون خورده گرفت. گاهیشون فرمایششون چطور؟ خیلی از آقایان بزرگان، از بزرگان فقه، اصول، فلسفه، اینها اوائل خیلی حرف داشتن. خب همین صدر المتعلم، ایشون اگه سن 35 سالگی میمرد الان دیگه ایشون جزء اصالت الماهوی بود دیگه، ایشون بعدن اصالت الوجودی شد، ایشون بعدن اون همه نبوغ از خودشون نشون داد. و اگه ایشون هم میمون چی میشد؟ قرض میفرماد حاضری اقوال و حاضر شیخ المتعله فی حاضر باب، یعنی ایشون سه تا برهانیست در بحث مصول اینا رو فرمودن. خب باز از اون جهت در نظر بگیرید، از زمان افلاطون تا زمان شیخ اشراق کسی جرأت این حرف رو نزد، یعنی همه اومدن داشتن رد کردن. از ارسطو به بعد شاگردانشون همه اومدن این حرف رو رد کردن. خب یه شیخ اشراقی که تو یک فضای ماقبلش از افلاطون یه حرف رسیده، بعد از اون همه اومدن رد کردن، ایشون اومدن این حرف رو احیا کردن، بازم خیلیه. خب این حرف سالها و قرنها همینطور سینه به سینه، گوش به گوش مطرح میشه، حل میشه، بدیهی میشه. الان خیلی از مسائل علمی است برای ما بدیهی است، به برکت اینکه قرنها همینطور این پخته شده دست ما رسیده. خب تو اشارات بارا عرض میکردیم، گفت اگه این عبارت ابن سینا بود و ما میفهمیدیم چیه. خب کی میفهمید؟ یعنی الان یه آقای، حالا وقت میگذره، یه آقای سن ایشون 80 سال، 80 سال یا بیشتر از 80 سال، دایه اجتهاد و نمیدونم حوزه دیده و شاگردان آقایان دیده و تو یک تهران بیست، هر پیش آمد بعد از ما پرسید مباحثه اینا چی؟ گفتم شبای مباحثه فسوس داریم. گفت فسوس مایدین؟ گفت نه، فسوس فارابی. گفت مگه فارابی هم فسوس داره؟ کلی باید برش توضیح بدیم. ایشونه که یه عمر تو حوزه و نمیدونم چه و چطور رو. خب وقتی که این بحث بوده باشه، یا یه روز از ما اومدن تلفن زنگ زدن که از طرف حوزه که درس و بحث رو بررسی میکنن که کجا درس داریم، کی دارین، امسال چیه، یا آقایی نمیدونم کی بودشون، گفتیم آره این مبارسه ما اینه. بعد شبم فسوس، ایشون داشت مینوشت، از ما مینوشت میشه فصول، فصول فارابی. بعد دوباره گفتم آها فصول فارابی، ایشون بازم مثلا جا نفتاد، چون فصول اسم فصول شنیدن میشه فصول فارابی. گفت ابن رو بنویسی کردیم خود بنویسی به مثلا چه کار داره میگن. خب یه اوضاع و اعوال این چنینی، حالا با این همه، با این همه الان اصول اینقدر برم نمی کرد، این همه وقت صرف نمی کردن. اصولی که با حداقل 6-7 سال یه طلبه مجتهد بشه اینجور نبود که آقایون بعد از این که 60-70 سال دست به لعیه بکشن بله 30 سال درس فلان آقا رفتیم، 20 سال درس، این که 30 سال درس رفتیم رو افتخار فرض نمی کردیم. 30 سال درس فلان آقا الان که 30 سال اصول درس فلان آقا، 20 سال درس فلان آقا، خب 30 سال برای اصول سر بشه بقیه بچه کار کرد کار دیگه هم داریم ندیدیم. برای هست رو کنش اون ابن طاووس رضوان الله به پسر کنش اون وصیت نامه‌شون داره میگه من 4 سال فقه اصول خوندم بی نیاز شدم از دیگران، تو بیشتر از این وقت تلف نکن کار داریم. خب این تازه الان فقه اصول ما الان فقه اصول به این نازنینی اینو که بازم چند بار خدمت دوستان عرض شده نمیخوام نسبت فقه اصول ما هرچی حالا این یه مقدمه‌ای برای منابع اجتهاد حالا ما نوشتیم انشاءالله حالا این چاپ بشه خدمت شما میاریم که جایگاه فقه رو اهمیت فقه رو هرگز بنده اجازه نمیدم روی میز کارهام یه وقتی اسفار رو روی جواهر بذارم، اصلا که این کاری ما نمیدونیم. اما در این حال چرا باید درس فقه اصول ما تو حوزه اینجور بی حال باشه، اجباری باشه، قصری باشه؟ زیاد میان افراد میگن که فقه اصول تو مکاسبش تو رسائلش کفایش. یه آقای وقت اومد بود میگفت که نمیشه شما یه درس فقه اصول همینجوری که اسفار میگید اونجوری بگید که آدم شار بشه، تعبیر اینجوری. خب درس آدم باید حلاوت داشته باشه، نشاط داشته باشه، انگیزه داشته باشه، آدم برای رفتن برای سر درس ساعت شماری بکنه، یعنی درون آدم یه گرایشی داشته باشه که نکنه امروز درس طور بشه من نتونم درس بدم. اما درس فقه اصول اگر کار نداشتیم به درس بریم و به امتحانی بدیم، اکثر درس متاسفانه اینجوریه. و حالا که آیا فقه اصول باید اینجور باشه، اونقدر اومدیم کشش دادیم ورمش کردیم اونقدر اینجور، نهایتا هم دیگه هازهی اقوال هازه شیخ المتعلفی هازه الباب ولا اشکو، عبارت جمله بداری درست کنید، ولا اشکو انها فی قایت الجودت و لطافه لکن فیها اشیاء. فرماد در این جهت که من شکی ندارم، انها فی قایت الجودت و لطافه، این فرمایششون خیلی فرمایش خوبیست. ببینید این باز ناظر همین جهته، یعنی صدرالمتعالین بعد از چند قرن بعد از ایشون این حرف او رو نمیگه ایشون نفهمید ایشون درست نگفت، این حرف ایشون در حد خود و زمان خود و به مناسبت لحاظ کردن شرایطشون خیلی حرف زدن، خیلی کار کردن. اما بالاخره ایشون فرمود حالا از زمان او 300-400 سال گذشته ولی این حرف برای ما لکن نفیها اشیا، نقد داریم بر این حرف او خوبه اما در حدی که اون موقعشون زده خوبه، اما برای ما حالا نه. همین بحث مصور اونی که صدر المتعلین فرمودن آقایون فرمودن خیلی خوبه، خیلی کار کردن، اما برای ما دو عصر ما این همون. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رو. حالا امروز بحث ما نصف داره منبر میشه، بنده نسبت به 4 نفر از این شخصیت ها هستن که خب اسیر شخصیت اونا هستم، الحمدلله بودیم و حرف اینها نظرات اینا برای ما موضوعیت داره، موضوعیت داره، هر کدوم حرف خوب استفاده میکنم موضوعیت داره. و بنده توی مدت 30 سالی که تو حوزه بودیم نسبت به اینها یه احساس میکنیم که اسیر شخصیت اونها بودیم، الانش هم هستیم. همین الانم هم رو میز کار ما عکس این 4 نفر رو زدم، خیلی وقتا نگاه کردن به عکس این آدم رو توی عالم دیگری تو این 4 نفر هر کدوم در یک جهتهای خاصی، از یک طرف حضرت اطلال حسنزاده آمولی که ما اسیر شخصیت ایشون، دوران ایشون، زندگی ایشون، کلمات ایشون بودیم و هستیم الحمدلله رب العالمین، و چقدر خدا را سپاسگزاریم و اینا رو به راحتی به دست نیاوردیم، اینجور نبوده که اتفاقی. یه وقتی خدمت نوشتم این رو حالا شادم گفتیم یا نه، تازه خدمت ایشون رسیده بودیم در یک رویای صادق خیلی خوبی خدمت مرحوم آقای قاضی رسیدیم رضوان الله علیه، تو همین حرم اینجا هم بود تو خواب، بهشون گفتم که آقا ما خدمت حاج آقای حسن زاده تو خوابت ما حاج آقای حسن زاده خدمت ایشون هستیم، به نظر شما چگونه است، چطور است؟ ایشون فرمودن که آقای حسن زاده یا حاج آقای حسن زاده اعلم علما، سلام من رو به او برسانید و به او بگویید آقای قاضی سلام است. این تعبیری که ایشون عرض می‌کنم همینجوری به این حضرت حضرت جوادی آملی که خب ما حالا اگه یه روزی اون کتاب روضه رضوان رو چاپ کنیم بعد شما میفهمین که ارتباط ما چی جوری بود، چه بود، چطور شد. ما یه بچه دهاتی رعیت زاده‌ای که آمدیم تو حوزه، ما چه میدانستیم که ابتدا چه خبر است. من به سرچشمه خورشید نخود بردم راه، ذره‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. حالا خاطراتی که بود و چیزایی که بود، کی ما را به ایشون سپرد و دل ایشون را چطور. ما یکی از آقایان اساتید داشتیم، ایشون از شاگردان قدیمی آیت الله جوادی بودن، ایشون برای ما به دستور حضرت آقا شرح تجوید درس میدادن، از شاگردان قدیمی ایشون بودن. ایشون یه وقت احساس کردیم به ما داره حسادت میکنه، میگفت من نمیدونم آقای جوادی شما برای آقای جوادی چه کار کردید، چون برای شما اینجوریه. چون خود ایشون برای او زنگ زده بودن که برای اینا درس بگو، بعد هر وقت از اون میدیدم گفتن آقا این درسون کجا رسیده. خب این برده این دو بزرگوار که در قید حیاتند، انشالله سایه اینها بر سر همه راهیان وادی علم و اندیشه و درایت و بلایت مستدام بود. سومین شخصیتی که ما اسیر شخصیت ایشون هستیم علامه جعفری. واقع مطلب این شخصیت آدم عجیبی فرمایش ایشون، این که امام فهم اول سینای عصرن ما حاشیه ملا عبدالله میکنیم، ایشون همسایه ما بود تهران، زنگ میزدیم سوالای منطق ازشون میکردیم، ایشون طوری جواب میداد که نه او با راسل داره تلفنی حرف میزنه. زندگی ایشون رو، شخصیت ایشون رو، ما اسیر تواضع ایشون شده بودیم، ما علم رو نمیفهمیدیم که چی، اسیر تواضع ایشون، شخصیت ایشون. الانم بگذره چند روز ما بخواییم با آثار ایشون، حتی گاهی وقتا شده ما فرصت نمی کنیم که مثلا کتاب ایشون یا تو ماشین سیدی سخنرانی ایشون رو بنده گذاشتم، همین که یک جای میخوام برم بیام روزی حداقل همون هم استفاده کرده باشم از ایشون، چون هر کلمه‌ای که اینا میگن یک دری برای آدم باز میشه. و چهارمین بزرگوار، اگرچه حضوری خدمتشون استفاده نکردیم، مرحوم شهید بهشتی است که اسیر شخصیتشون بودیم از اول، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل سیاسی، تو مسائل، وقتی عرض کردم به بعضی از دوستان که اگر شهید بهشتی نبود و ارتباط روحی ما با ایشون، شاید ما همون اول اصلا طلبگی رو ول می‌کردیم، چون ما خیلی چیزا دیدیم تو این حوزه نمی‌بایستی ببینیم متأسفانه. اما اینا رو که دیده بودیم گفتیم طلبه یعنی این، روحانیت یعنی این، بقیه دیگه نمیبایست باشه و هست. اوائل طلبه که ما 15 سالم بود اومدیم تو حوزه، میرفتم کنار قبر ایشون متوسل میشدیم، گریه میکردیم و 16 سالمون بود سر قبر ایشون گریه میکردیم، گفتیم شما که رفتید حالا الگو برای ما حوزویان کیا باید باشن مثل شما دارید میدید. قرار از این که اینا حالا منبر و اینا، از مرحوم علامه جعفری خواستم یه چیزی بگم که این حرفیش اومد، اصل حرفیشون یادم رفت. قرار از این که این شخصیت ها و این افراد، حالا اینجور یه چیزی ازشون بخواستیم بگیم دیگه حافظه یاری نکرده، یاد آمد بدن عرض میکنم ساعت هم که جواب کرد ما را، حاضی اقوال و حاضی شیخ المتعلفی حاضی الباب، ولا اشک و انها فی قایت الجودت و لطافه لکنها فیها اشیا. این حرفا در این حالی که حرفای خیلی خوبی است ولی اشیایی است. حرف علامه جعفری این بود یادمون آمد.
الان عرض کردیم که خب این فرمایش های زمان صدر المتعلقین بوده، اما برای ما تو این زمان مناسبه الان باید این حرف را. ایشون میفرمودن که در بحث ادله توحیدی فرمایشون این بود، فرمودن اثبات برهان امکان ارسطویی و مانند این از ارسطو بعدش آمده، این از لحاظ کلاسیکی حرفای خوبی است، براهین خوبه. اینا چند هزار سال هی گفتند و گفتند و گفتند و ما همطور بگیم و بریم که نشد کار. شما برهان امکان ارسطو من رو با اون خدایی که من با او ارتباط دارم برقرار نمیکنه. من باید خودم با اون خدایی که باید با او ارتباط برقرار کنم یک راه جدایی برای خودم داشته باشم. نه اینکه اونا غلطه، اونا تبدیل شده به یک حرفای کلیشه‌ای و کلاسیکی، اما خود انسان با خدای خودش چگونه باید ارتباط برقرار کنه؟ من چه دلیلی دارم که باید با او مرتبط باشم؟ واقعا حرفی است. و نسبت مسائل علمی هم همینطوره. شیخ اشراق این حرف رو زده، خیلی خوبشون فرمود در کمال قایت خوبی و لطافت، اما این حرف آخر که نیست، اشکالاتی است، باید اینو بررسی بشه، باید اینو گفتگو بشه، باید ببینیم الان، نه اینکه الان صرفا در جا بزنیم بگیم دیگران اینجور گفتن، قبلا اینجور گفتن، گفتن مشکل حل نمیکنه. ببینیم که چی هست. اگر این روحی آدم تو درس و بحث دنبال بکنه، فقه و اصولش هم از 30 سال به 5-6 سال ختم میشه. به کارهای دیگرمونو میرسیم. ما فقط برای فقه و اصول که آفریده نشدیم، هم تا آخر درس دیگران بریم و قلد دیگران باشیم. آقای که 30 سال میگه درس فلانی رفتم، حالا دو تا نظریه جدید داری؟ میگه شیخونا چنان گفت، شیخونا چنان گفت. میگه نشد کار. ما یه دوره هیئت نمیخواییم. چقدر تو درایه کار میکنیم؟ چقدر تو رجال کار میکنیم؟ یه رجال و درایه که به امتحان بدیم تا آخر تموم شد دیگه. فقط فلسفه که نیست، فقط اصول نیست، فقط چقدر علوم هست ما باید کار کنیم الان و میبینیم که حالا از اون طرف هم فرض کنید جامعه الان اقتضا میکنه، میخواد. وقت مقام معظم رهبری میفرماد مباحث اجتماعی باید در فقه نهادینه بشه، بیاد تو کرسی فقه و تقیهانه نسبت مسائل اجتماعی و حکومت اسلامی بررسی بشه. خب این واقعیت، اگر اینجور میشد که الان جمهوری اسلامی همه چالش نداره، باید این کار رو حفظه هستی که هم باید اونجا بشه دیگه. شما باید کنید که وقت نداریم دیگه. وقت نداریم برخواهیم. ما هم رو گفتیم تا به تنبیان بکنیم که هیچی نه. Thank you.